به راورسیږي ضروري مرستې لاسته راوړي.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. با امید اینکه روز خوش را در پیش داشته باشین، برنامه امروز یک شنبه 20 اپریل را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
نتایج قسمی بعدی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بلندتر اعلام خواهد شد. حمله مسلحانه بر گرداننده مشهور تلویزیون پاکستان، مخالفت با پخش یک فیلم سبب استعفای رئیس اداره سانسور مصر شد و گام دیگر ایران به عملی ساختن معامله هسته‌ای خیش با قدرت‌های غربی.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات این ساعت، جشن گل بادام در دایکندی برگزار شد. گزارش را در این مورد خواهید شنید. آغاز مرحله پاکسازی یک از مرگبارترین جنگ افزار کیمیایی در ویتنام. عکس‌العمل شدید زنان نایجیریا در مقابل ربوده شدن دختران محصل توسط تندروان. و همچنان نظر رسمی ایالات متحده را نیز خواهید شنید. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم میکنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با یک رقم بلندتر به تناسب به دور اول نتایج قسمی امروز یک شنبه اعلام می شود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آشنا روز شنبه گفت که دلیل تأخیر اعلام نتایج قسمی بررسی آرایی است که گویا تقلب در آن صورت گرفته است.
به این معنی که باید وام مشخص ساخته شود که باطل اعلان میشه یا ای که درج سیستم میشه و بعد از او باید او مراکز و محلات در سیستم جمهوری نتایج پروسس شود. بنان گفته میتونیم که کمیسیون مستقل انتخابات از دقت بیشتر در این مرکز جمهوری نتایج استفاده کرده و استفاده میکنه، ولی به این معنی نیست که این نتایج ابتدایی که اعلان میشن نتایج نهایی است. یعنی هر لحظه هم کمیسیون مستقل انتخابات و هم کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه که دی تاخیر وارد.
مسئولین این کمیسیون انتقاداتی را رد میکنن که گویا بنابر فشارهای سیاسی اعلام نتایج قسمی انتخابات را به تاخیر انداخته است. مصاحبه کامل با آقای نور را میتونید از طریق وبسایت رادیو آشنا به آدرس facebook.com/dari یا voadari.com بخوانید.
ایران میگوید آن کشور رقیق سازی انبار 20% یورانیم غنی شده خود را تکمیل کرده است. این اقدام ایران بر اساس معامله موقتی است که با قدرت‌های جهان سال گذشته میلادی در خصوص برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز خود توافق کرده است. معاون رئیس جمهور ایران روز شنبه در همین حال گفت ایران رکتور آب سنگین شهر آرک را در عهد زیاده که بتواند پلوتونیم بسازد دوباره طراحی خواهد کرد. علی اکبر صالحی این مطلب را به مناسبت سازش عمده جمهوری اسلامی در مذاکرات خود با قدرت‌های جهان در مورد برنامه جنجال برانگیزان کشور بیان کرد. این بیانات آقای صالحی در زمانی صورت گرفته است که مذاکرات هسته ایران به ضرب الاجل غیر رسمی 20 ماه جولای نزدیک می شود. معامله نهایی توان ایران را به محدود ساختن سلاح هسته ای در عوض پایان دادن به تحریم های اقتصادی فلج کننده بر ایران محدود می سازد.
یک جنرال ارشد ایرانی از وزارت خارجه آن کشور تقاضا کرد که سفیر جدیدی را برای نمایندگی ایران در ملل متحد انتخاب کند. این تقاضای جنرال محمد باقرزاده به دنبال آن صورت می‌گیرد که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده لایحه ای را امضا کرد که به اساس آن به حمید ابوطالبی سفیر انتخابی جدید ایران در سازمان ملل متحد ویزا اعطا نمی شود. ابوطالبی متهم شده که در گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 دخیل بوده است.
یک گرداننده مشهور برنامه تلویزیون پاکستان هدف گلوله‌باری قرار گرفته و زخمی شده است. این رویداد تازه ترین موج حملات بر خبرنگاران در آن کشور است. جزئیات بیشتر این خبر را از خالد مفتون میشنوید.
مقام های حکومتی میگویند حامد میر میزبان تلویزیون خصوصی جیو در حمله ای که در کراچی به روز شنبه رخ داد زخمی شد، اما انتظار می رود که وی از آن حمله نجات یابد. پلیس میگوید کم از کم 3 مرمی به اشکم، پا و ناحیه لگن خاصره وی اصابت کرده است. خبرهای جیو آن عمله را حادثه گلوله‌باری هدفمند توصیف کرد. حمله مردان مسلح در یک موتر و چندین موتورسیکل زمانی رخ داد که آنان بر موتر حامل آقای میر آتشباری کردند. حامد میر در گذشته در مورد بی‌عدالتی ها و استبداد علیه مردم پاکستان صحبت کرده بود و حمله بر کارمندان رسانه ها در کراچی را امسال محکوم کرده بود.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها را می شنوید. حملات در سراسر عراق روز شنبه کم از کم 16 کشته به جا گذاشت. حملات شامل بمب‌گذاری هایی بود که منطقه سننشین در مرکز کشور را هدف قرار داد. مرگبارترین حملات در منطقه دورای سننشین بغداد صورت گرفت. پلیس عراق گفت صبح شنبه دو بمب در جاده های تجارتی مزدحم منفجر شد که 4 کشته بر جا گذاشت. تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت آن حملات را به عهده نگرفته است، اگرچه تندروان شیعه در گذشته بر ضد گروه‌های شورشی سنی حملات تلافی جویانه داشتند.
موتر بمب‌گذاری شده در غرب منامه، پایتخت بحرین، 2 تن را کشته و 1 تن دیگر را زخمی کرده است. خبرنامه وزارت داخله بحرین حاکی است آن انفجار در روستایی در امتداد شهرهای واقعی در غرب پایتخت کشور صورت گرفته است. خبرنامه می افزاید تحقیق کنندگان سرنخهای را از انفجارات داخل موتر یافتند. بحرین از اثر ناآرامی 3 سال گذشته آسیب دیده است. جنبش شیعیان اکثریت مخالف حکومت تقاضای حقوق سیاسی بیشتر از سلطنت تحت کنترل سنی دارند. بحرین کشور شاهی کوچکی در نزدیک ساحل عربستان سعودی است که جایگاه کشتی بزرگ آمریکایی می باشد.
رئیس هیئت سانسور مصر بعد از آن روز شنبه استعفا داد که صدر اعظم آن کشور با تصمیم وی در خصوص اجازه دادن به پخش فیلمی با نقش آفرینی یک آوازخوان لبنانی مخالفت کرد. آن فیلم برای 1 هفته است تا اکنون در سینماهای کشور به نمایش گذاشته شده است. آن فیلم روایت داستان زنی متأهل است که شوهرش در خارج کشور است و آن زن در محله فقیر زندگی می کند که باعث برانگیختن میل جنسی مردان شده است. احمد عواد سرپرست وزارت فرهنگ و رئیس اداره سانسور مصر پس از آن استعفا داد که صدر اعظم کشور تصمیم گرفت پخش این فیلم را متوقف سازد. هیئت سانسور نهادی مستقل است که در مورد پخش شدن یا نشدن فیلم به تماشاچیان مصری حرف آخر را می زند.
مقام ها در یمن می گویند که در حمله یک طیاره بدون پیلوت 13 مظنون القاعده کشته شده است. با گفته مقام های یمنی در این حمله موترهای حامل شورشیان به روز شنبه در منطقه سوما در ولایت البادیه هدف قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا تنها کشور است که در یمن طیاره های بدون پیلوت را اداره می کند، ولی مقامات به ندرت در مورد برنامه های این طیاره ها صحبت می کنند.
تندروان اسلامگرا در نایجیریا روز شنبه مسئولیت انفجار هفته گذشته در ساعت مزدحم در یک ایستگاه بس در ابوجا مرکز کشور را به عهده گرفت. کم از کم 75 تن در آن انفجار کشته و 141 تن زخمی شد. ابوبکر شیکاو رهبر شبکه دشتفکنی بوکو حرام در یک ویدیو روز شنبه به تهدیدات بیشتر تهدید کرد. شیکاو از اختطاف بیش از 100 دختر و زن جوان از منطقه دوردست شمال شرق کشور از یک مکتب ساعتی پس از بمب‌گذاری در ایستگاه بس اشاره ای نکرد. مقام ها میگویند 10 دختر موفق شدند تا فرار کنند، اما 85 تن آنان هنوز در اختطافند.
و تیم‌های جستجو 13 جسد را روز شنبه از میان برف و یخ پوشیده گذرگاه خطرناک ترین کوه اورست یافت کردند. 3 رهنمای کوهپیمای دیگر ناپدید شده است و جستجوگران به سرعت برای یافتن آنان تلاش دارند. یک روز پیشتر آن برف کوچی گروهی از رهنمایان کوهپیمایان را در حادثه مرگبار در تاریخ مرتفی ترین قله کوه جهان زیر برف کرد. حدود 25 رهنمای کوهپیمایان در میان اولین کسانی بودند که برای کوهنوردی به کوه همالیا می رفتند. آنان وسایل کوهپیمایان خارجی را که مشتریانشان بودند انتقال می دادند. پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله سلام علیکم زراب گلستان از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زراب حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدین و حال میپردازیم به گزارشات این ساعت. جشن گل بادام در دایکندی برگزار شد. این در حال است که باشندگان این ولایت میگویند که در 12 سال گذشته مردم ولایت دایکندی از خدمات اولیه رفاهی محروم بوده و حتی یک متر سرک پخته در این ولایت وجود ندارد. ظفر بامیانی از دایکندی گزارش میدهد.
مسئولان محلی ولایت دایکندی جشن فرهنگی تحت نام گل بادام را با منظور جلب توجه تاجران ملی در این ولایت و رشد بازار فروش این محصول در کشور برگزار کردند. باشندگان ولایت دایکندی میگویند در چند سال اخیر محصولات بادام در این ولایت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، اما به دلیل پایین بودن قیمت آن سود چندان نصیب باغداران این ولایت نمی‌شود. بادام از محصولات عمده باغداران ولایت دایکندی است و تنها عاید سالانه مردم این ولایت نیز از روش محصولات سردرختی بادام به حساب می آید. سهراب علی اعتمادی رئیس شورای ولایتی دایکندی در این مراسم گفت ولایت دایکندی به دلیل دورافتادگی و کوهستانی بودن آن مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته است و ما از دولت افغانستان می خواهیم تا جهت رشد اقتصادی مردم این ولایت، فقرزدایی و مکانیزه شدن زراعت در این ولایت توجه جدی داشته باشد. و افزود
که متاسفانه بادام با همه زیباییش، با اینکه ما او را جشن میگیریم، در سالهای اخیر با اساس خشکسالی و کمابی آسیب دیده و فعلا چند سال است که ما تحول و پیشرفت در بادام ندیده ایم.
محمد علی باشنده مرکز ولایت دایکندی از اینکه در این جشن اشتراک کرده است با ابراز خوشحالی به رادیو آشنا گفت خوب است که همساله این جشن در این ولایت برگزار می شود و مردم گرد هم جمع می شوند و خوشحال هستند. به گفته او باغداران این ولایت هر سیر 7 کیلویی محصولات بادام خود را از 450 افغانی تا 600 افغانی به فروش می رسانند، اما این بادام در بازارهای داخلی افغانستان به 1500 تا 2000 افغانی توسط تاجران محلی به فروش می رسند. او از مسئولان حکومتی خواست که ضمن برگزاری همساله جشن گل بادام در دایکندی به این محصول توجه کنند تا باغداران بتوانند حاصل خوبی برداشت کرده و وضعیت زندگیشان تغییر کند. مسئولان حکومتی در دایکندی میگویند که تولیدات انواع مختلف بادام این ولایت سالانه به 7500 تن میرسد. عبدالحق شفق والی دایکندی که در این جشن صحبت میکرد از مردم دایکندی خواست تا جهت ترویج و رشد محصولات زراعتیشان خود آنان تلاش نمایند. ولی دایکندی گفت در چند سال گذشته در این ولایت کار چندان موثر صورت نگرفته، اما خود مردم زن و مرد باید جهت ایجاد تحول و پیشرفت دست به دست هم داده دایکندی را از وضعیت فعلی نجات دهند.
در تحلیل‌های امنیتی خود کدام نقطه نگرانی را نداریم. البته بیدارم هستیم تمام جاهایی که از دید ما، از نظر ما نقطه ضعف حساب میشه ما مراقب از او نقاط هستیم، ولی با استفاده از این فرصت همه ایتان حرکت کنین، همه ایتان تلاش کنین، همه ایتان زن و مرد تا این ولایت از این حالت خارج کنین و ایرت نه حکومت به تنهای خود میتونه نه شما میتونین، ولی شدنیست، مطمئن باشین شدنیست.
دایکندی از ولایت دورافتاده و تازه تأسیس در مرکز افغانستان است که اکثر باشندگان آن دولت را به بی‌توجهی نسبت به این ولایت متهم کرده میگویند که تاکنون در هیچ بخش در این ولایت کار مؤثر صورت نگرفته است. باشندگان این ولایت میگویند که در 12 سال گذشته مردم ولایت دایکندی از خدمات اولیه رفاهی محروم بوده و حتی یک متر سرک پخته در این ولایت وجود ندارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیدید، اما شما فعلا شنونده رادیو آشنا هستین. در ادامه گزارشات این ساعت، مقام های دولتی از ایالات متحده آمریکا و ویتنام روز شنبه در مراسم حضور یافتند که مرحله جدی از پاکسازی از یک جنگ‌افزار زهرناک موسوم به عامل نارنجی را برجسته می سازد. این رویداد آشکار می سازد که چگونه میراث های جنگ ویتنام می تواند نقش مهمی را در روابط دیپلماتیک ایفا کند. گزارش صدای آمریکا را حفیظ آصفی به توجه می رساند.
گروه از سناتوران و اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده برای فشار دادن دکمه بزرگ جمع شدند که آغازگر مرحله جدید از پروسه پاکسازی یکی از مرگبارترین میراث‌های جنگ ایالات متحده با ویتنام می باشد که به نام عامل نارنجی مسمی است. عامل نارنجی یا ایجنت اورنج نوع جنگ افزار کیمیایی است که اردوی ایالات متحده در جنگ ویتنام از سال 1961 تا 1971 برای از بین بردن جنگل های انبو پناهگاه ویتکانگ های کمونیست به کار برده است. یکی از اجزای این عامل ماده بسیار زهرناک دیوکسین است که علاوه بر از بین بردن جنگل های انبوی استوایی بر مردم ویتنام نیز آثار مرگبار فراوان به مانند بیماری شکر، سرطان و نقایص هنگام تولد به جا گذاشته است که در نسل های بعدی مردم مناطق سمپاشی شده دیده می شود. یکی از 28 مرکز داغ دیوکسین در آن کشور پایگاه هوایی دانانگ بود که برای ذخیره زهر عامل نارنجی از آن استفاده گردیده بود. پروژه 84 میلیون دلاری که در سال 2012 به شکل رسمی به هدف پاکسازی خاک‌های آلوده شده برآ افتید، خاک‌ها را با ایجاد حرارت بلند پاکسازی می‌کرد. دیوید چیر، سفیر ایالات متحده، در این مراسم سخنرانی کرد.
ما تأسیسات را به اندازه یک میدان فوتبال اعمار کرده و در آن 45 هزار متر مکعب خاک آلوده را جا دادیم. سر از امروز خاک‌های آلوده برای از بین بردن دیوکسین با درجه بی‌نهایت زیاد حرارت داده می شود. بعد از تقریباً 4 ماه خاک دوباره آزمایش می شود تا یقین حاصل شود که هدف پروژه پاکسازی به دست آمده است.
برآوردهانشان می دهد که به اثر این سمپاشی ها 400 هزار نفر کشته و یا ناقص العضو گردیده و از آن سالها تا کنون 500 هزار کودک با اختلالات مادرزادی تولد شده است. سناتور پاتریک لی که رهبری هیئت کنگرس را به عهده داشت گفت که این پروژه 4 هدف دارد.
نخست از بین بردن خطر دیوکسین برای مردمی که در آنجا زندگی می کنند. دوم این که نشان داده شود با گذشت سالها ایالات متحده این مشکل را نادیده نگرفته و ما برای رسیدگی به آن برگشته ایم. سوم این که کشورهای ما می تواند در مورد مشکلات با هم یک جا کار کند که برای بیشتر از 3 دهه مانع را در مسیر ایجاد روابط بهتر میان دو کشور ایجاد کرده بود. و چهارم، بهبود بخشیدن خدمات برای افراد دارای معلولیت بدون در نظر داشت علل آن و البته شامل موارد استفاده از زهر عامل نارنجی.
بخشی از کودکان مناطق سمپاشی شده 50 سال پس از آن همچنان با مشکلات متعدد سلامتی زاده می شوند و یا در سنین بالاتر به این مشکلات دچار می شوند. در دهه 1970 در شیر مادران جنوب ویتنام و در خون سربازان آمریکایی که در ویتنام بودند درصدهای بالایی از دیوکسین مشاهده شده است. با آنکه راه اندازی این پروژه باعث شده است تا شمار زیاد به زخم‌های جنگ بیندیشند، چی وینه معاون وزیر دفاع ویتنام گفت که راه اندازی این پروژه فرصت برای آینده نگری می باشد.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
متشبثین نقش مهمی در توسعه اقتصاد و ایجاد کار دارند. به همین دلیل ایالات متحده صدها برنامه را تمویل می کند و راه می اندازد که متشبثین را در سراسر جهان حمایت می کند و ائتلاف گسترده را با سکتورهای خصوصی و عامه، جامعه مدنی، سرمایه گذاران و دانشمندان نگه می دارد تا متشبثین را در سراسر جهان آموزش دهند و حمایت کنند. رئیس جمهور براک اوباما به تازگی میزبان یک گروه متشبثین جوان آمریکایی بود که تعهد سپردند تا انرژی، مفکوره و تجاربشان را برای رشد و توسعه نسل جدید متشبثین در آمریکا و جهان شریک سازند. وزارت خارجه تجارت و دفتر ایالات متحده برای انکشاف بین المللی نیز در این تلاش همکار می باشد. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی با تازگی لابراتوار انکشاف جهانی را افتتاح کرده است. این مرکز زمینه را برای افراد در سراسر جهان فراهم می کند تا با کاربرد تجارب ساینسی، تجارت و فناوری آزمون‌های جهانی را حل سازند. در 5 سال آینده، دانشمندان و متخصصین امور فناوری در این مرکز برنامه‌های جدید بازار آزاد را ایجاد می‌کنند و آنها را با 200 میلیون نفر در سراسر جهان شریک می‌سازند. و اساس این برنامه بیش از 60 متشبث جوان آمریکایی از عرصه‌های فناوری و ساینس با دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و ادارات غیردولتی 12 کشور سفر می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا در خزان امسال میزبان برنامه‌های ویژه فناوری برای زنان در سالوادور، کولومبیا و آرژانتین خواهد بود. این دوره آموزشی 1 ساله صدها زن را از نقاط مختلف آن منطقه دور هم آورده برایشان در مورد رسیدگی با آزمون‌های ایجاد یک تجارت آموزش می‌دهد. علاوه‌تن وزارت خارجه ایالات متحده 2 برنامه جدید را برای متشبثین در نیمه کره غربی راه می‌اندازد. این برنامه متشبثین را در سراسر نیمکره با هم پیوست می‌دهد تا بهترین روش‌ها را در تشبثات شریک ساخته و بازار را برای تجارت‌های کوچک در سراسر منطقه گشایش دهند. این برنامه مقام‌های سالوادور، گواتمالا و آمریکا را برای 6 هفته دور هم می‌آورد تا آموزش‌هایی را فرا گیرند که بر توسعه مسلکی، حل مشکلات و ارتباطات تمرکز دارند. تشبثات عامل رشد اقتصادی و توسعه می باشد. به همین دلیل ایالات متحده به گسترش وقوع و پیروزی متشبثین در سراسر جهان متعهد باقی مانده است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم
بریز زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی بدی در دست
نیست. 100.5 FM.
در ادامه گزارشات این ساعت، بعد از 5 روز که از ربوده شدن بیشتر از 100 محصل دختر در شمال شرق نایجیریا میگذرد، هنوز هم 85 تن از این دختران نوجوان مفقودند و گفته می شود که آنان را به یک جنگل خطرناک انتقال دادند. رهبران زنان در شمال نایجیریا از این موضوع خشمگین بوده و می گویند برای دریافت این دختران خودشان به داخل این جنگل خواهند رفت. هدر مورداک خبرنگار صدای آمریکا در ابوجا از قول مقام‌های نایجیریا گزارش می‌دهد که تلاش‌ها برای یافتن و رها ساختن این دختران به شدت جریان دارد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از جیلا سمی می‌شنوید.
مقام‌ها در نایجیریا می‌گویند شمار دخترانی که گفته می‌شود توانستند از دام آدم ربایان فرار کنند به 44 نفر افزایش یافته است. مردان مسلح ناشناس روز دوشنبه به یک مکتب دخترانه در شهر شیبوک در شمال شرق نایجیریا حمله کرده و دانش آموزان را ربودند. این خانم که خواهرزاده اش ربوده شده است گفت:
I feel it.
او گفت: من یک مادر هستم و درد آن را احساس می کنم. من خیلی ناراحت می باشم زیرا نمی دانیم که این اطفال به کجا برده شدند. آنها با فرزندان ما چی می کنند؟ مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است. اما عملات مشابه به آن به گروه اسلامگرایی بوکو حرام شباهت دارد. گروهی که طی 4.5 سال گذشته هزاران نفر به شمول اطفال مکتب را کشتند. در گذشته تندروان با دختران مکتب کاری نداشتند و می گفتند دختران در خانه های خود باقی مانده و بر اساس قوانین اسلامی زود ازدواج کنند. اما گروه بوکو حرام دختران و زنان را که اختطاف می کنند به زور مجبور می سازند که همسرشان شوند. زنان در شمال نایجریا خشم خود را علیه تندروان اختطاف کننده و نیروهای امنیتی ابراز داشتند. مریان ابوبکر، رئیس بنیاد احیای صلح و آشتی نایجریا می گوید
If care is not taken, definitely all the mothers of Nigeria will rally out.
مریان می گوید اگر به این موضوع جدن رسیدگی نشود، تمام مادران نایجریایی به راه پیمایی خواهند پرداخت. خواهش می کنیم، تمنا می کنیم آنان را نجات دهید. اردوی نایجریا کوشش هایی را برای یافتن دانش آموزان آغاز کرده است. مقام ها همچنان می گویند گروه های مراقب و شکارچیان نیز در جنگل های اطراف که گفته می شود شورشیان در آنجا پنهان هستند دختران را جستجو می کنند. کشیم شیتما والی ایالت برونو محلی که دختران در آنجا اختطاف شدند $300,000 جایزه برای دریافت اطلاعات تعیین کرده است. اما جولی داودا ملای مسیحی در شهرک شمالی کادنا می گوید این اقدامات کافی نیست.
They should double their effort and make sure that something is done immediately.
او می گوید باید مسائل خود را دوچند کنند و کار شود که زود نتیجه دهد. آیا آنها فکر می کنند که اطفال خودشان مسئول می باشد؟ چه خواهد شد اگر فردا اطفال آنها اختطاف شود؟ ماه قبل مکاتب در برنو بعد از آن که شاگردان به اثر فیر و هم سوختاندن کشته شدند مسدود شد. با وجود مسدود بودن مکاتب دختران مکتب چیپوک برای دادن امتحان به آنجا رفته بودند. ایوبا تولا سخنگوی گروه جوانان افریقایی در نایجیریا میگوید حملات بر مکاتب چانس والدین را برای تعلیم و تربیه فرزندانشان از بین میبرد.
With the rate at which things are going, everybody is so scared, you know.
او میگوید به این منوالی که اوضاع پیش می رود همه هراسانند. هیچ کس حاضر به از دست دادن فرزند خود نیست. والدین این دختران نمی دانند که فرزندانشان در کجا می باشند. آیا کشته شدند؟ آیا مورد تجاوز قرار گرفتند؟ هیچ کس نمی داند. تولا میگوید تمام مکاتب در نایجیریا باید محافظین مسلح داشته باشد. کلمه بوکو حرام در لسان هاوسا به مفهوم حرام بودن تعلیم و تربیه غربی است و این گروه میگوید اطفال به جز قرآن نباید چیز دیگری را بیاموزند. ملاها در نایجیریا میگویند اقدامات و مفکوره های این گروه افراطی اسلامی نه بلکه جنایت کاران است.
فشردگی خبرها را می شنوید. نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری با یک رقم بلندتر به تناسب دور اول نتایج قسمی امروز یکشنبه اعلام می شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا روز شنبه گفت که دلیل تأخیر اعلام نتایج قسمی بررسی آرایی است که گویا تقلب در آن صورت گرفته است. مسئولین این کمیسیون انتقاداتی را رد می کنند که گویا بنابر فشارهای سیاسی اعلام نتایج قسمی انتخابات به تأخیر انداخته شده است. ایران میگوید آن کشور رقیق سازی انبار 20% یورانیوم غنی شده خود را تکمیل کرده است. این اقدام ایران بر اساس معامله موقتی است که با قدرت‌های جهان سال گذشته میلادی در خصوص برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز خود ایران توافق کرده است. معاون رئیس جمهور ایران روز شنبه در همین حال گفت ایران راکتور آب سنگین شهر عراق را در حد زیادی که بتواند پلوتونیوم بسازد دوباره طراحی خواهد کرد. یک جنرال ارشد ایرانی از وزارت خارجه آن کشور تقاضا کرد که سفیر جدیدی را برای نمایندگی ایران در ملل متحد انتخاب کند. یک گرداننده مشهور برنامه تلویزیونی پاکستان هدف گلوله باری قرار گرفته و زخمی شده است. این رویداد تازه ترین موج حملات بر خبرنگاران در آن کشور است. حملات در سراسر عراق روز شنبه کم از کم 16 کشته به جا گذاشت. حملات شامل بمب‌گذاری هایی بود که منطقه سنی‌نشین در مرکز کشور را هدف قرار داد. تا اکنون کسی یا گروهی مسئولیت آن حملات را به عهده نگرفته است، اگرچه تندروان شیعه در گذشته بر ضد گروه های شورشی سنی حملات تراویجی را نداشتند. مطار بمب‌گذاری شده در غرب منامه پایتخت بحرین دو تن را کشته و یک تن را روز شنبه زخمی کرده است. خبرنامه وزارت داخله بحرین حاکی که این انفجار در روستایی در امتداد شاهراه واقع در غرب پایتخت کشور صورت گرفته است.
شنوندگان گرامی، برنامه اول نیم ساعت دری و دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آمده نشر است. ما دوباره نیم ساعت بعد در خدمت شما قرار میگیریم با خبرهای تازه و گزارشات تازه در برنامه حاضر میشیم.